بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت استادان محققان دانشجویان عزیز و کارشناسان محترم که هستم در جلسه خوش آمد میگم، از اینکه با تأخیر ناخواستم خدمتتون رسیدم عذرخواهی میکنم. میگم استاد بادی و زمان فروزان فرق و از استادان برجسته ادبیات فارسی بود، یه وقت دانشجوی ارتباطات یه دانشجوی ادبیات بهش اعتراض کرد، در نمره دادن خیلی سخت بود که استاد به چه مجوزی به من نمره ندادیم. ایشون هم گفت به همین مجوز، منظورش این بود که وقتی که دانشجوی ادبیات مجوز رو مجوز میخونه باید همین مسئله رو بگم. فکر می‌کنم این تأخیر من خودش یک مسئله محیط زیستی است، خاطر که حدود دو هفته پیش قرار بود نشستی رو دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کنه در مورد جزایر سگانه و طبیعتاً مسائل پیرامونیش که هست، مسائل تاریخی، فرهنگی، ارتباطیش. به خاطر همین مسائل زیست محیطی و آلودگی هوای تهران اون نشست اون روز لغو شد. من قول داده بودم با آقای دکتر غلامی و خانم دکتر موسوی که برای این جلسه بیام، 12:30 هم گذاشته بودند، ولی اون جلسه جابجا شد، جبرانش امروز بود. درست هر دوی نشست ها روی هم افتاده بود و به همین دلیلم من با سرعت از اونجا به اینجا اومدم. فکرم میکردم که خود آقای عبدی هم میاد، آقای غلامی هم هست، در نتیجه من میتونم نفس بگیرم حرف بزنم، که تا بالا هم اومدم گفتم که نه اول تو حرف بزن. ولی خب من نکاتی رو عرض میکنم. خوشبختان خانم شفیع هم تشریف دارند که حتما در انتقال این مسائل به سازمان محیط زیست و خانم دکتر انصاری که هم دغدغه مند محیط زیسته و هم مدیر و مسئول هست نقش بیشتری رو خواهند داشت. ببینید، مسئله‌ای که من میخواستم مطرح کنم، خوب کار آقای دکتر عبدی که دکتراش هم با خود من بود و هم یه کنشگر ارتباطی فعال هستش و هم از نظر علمی سعی میکنه که با نگاه به حوزه عمومی و جامعه مدنی مباحثی رو مطرح بکنه. این کتاب رو قطعا اگر خود ایشون بود یا شما میخونید با آقای غلامی که سهم بیشتری از من داره، هم در مطالعش هم در تولیدش بهش خواهند پرداخت، ولی میخوام به بهانه همین کتاب که خیلی مختصر اگر خواسته باشم بگم. چند ویژگی داره کتاب. اولا اینکه همونجور گفتن کتاب بروزی هستش، مبتنی بر مسائل انتزاعی و نظری نیست، بلکه به مسائل مبتلابهی که جهان مواجه است پرداخته در 14 فصل. دوم اینکه یک تکست هست، یک متن آموزشی میتونه باشه برای حوزه ارتباطات و ارتباطات محیط زیست و اینجور متون هم کم هست. و سوم هم این که خود پدید آورندگان اثر، یعنی هم بزولا و هم کاکس، هر دو ورود پیدا کردن به مسائلی که کمتر در سطح دیده میشه، باید به عمقش رفت. اون بحث مفاهیمی هست مثل عدالت زیست محیطی یا برابری ها و نابرابری های زیست محیطی، عدالت اقلیمی، مسئله گردشگری و جابجایی های که امروز شتاب بیشتری گرفته، میدونید دیگه از جامعه ترین تعریفی که برای ارتباطات دارن، ارتباطات جابجایی انسان، پیام و کالاست. خب جابجایی انسان ازش مسئله مهاجرت، مسئله گردشگری و نظایر اینها میاد بیرون، مسئله جابجایی کالا ازش تجارت و شتاب تحولاتی که در بازرگانی رخ داده میاد، و مسئله انتقال پیام هم که ارتباطات و قدرت شبکه‌ای، قدرت الکترونیک و قدرت پیام های نوشتاری. برصورت این که از این منظر میان رشته‌ای به مسئله ارتباطات و محیط زیست برداخته شده اولا، و این که یک متن درسی قابل استفاده است برای جامعه به خصوص جامعه مدنی، ثانیان این دوتا جز ویژگی های برجسته کتاب هست که حالا به جزئیاتش آقای دکتر غلامی بیشتر و بهتر خواهند پرداخت. اما من از اینجا نقب میزنم به اون چیزی که خانمان بهش اشاره کردند و چرا ضرورت توجه به محیط زیست بالاست و چرا ارتباطات محیط زیست رو باید جدی گرفت. همش هم فکر میکنم که این آقای ساکی و خانم میر مجلسی خودشون زاده و پرداخته محیط سالم نبودن اینقدر علاقه داشتند که اینجا شورحالی مسئله محیط زیست رو منعکس بکنن، چون نمیدونم که چقدر این مسئله در رساله های ما مطرحه یا در سطح سیاست گذاری. من چند تا سوال دارم و فکر میکنم که به اون سوال ها فکر بکنیم و گروه ارتباطات محیط زیست و بعد انجمن مطالعات فرهنگی هم این رو پیگیری بکنه بر اساس تجربه ها. این سوال ها رو اگر دنبال بکنیم چگونه است؟ حالا دوستان آقای دکتر غلامی و خانم دکتر موسوی هم در انجمن بودن، این مسئله رو میتونن بگن، و نه تنها این انجمن که انجمن های دیگه. سوال اول من اینه که آیا اگر که یک مسئله که مورد توجه و ارتباطات قرار میگیره، وقتی که حالت بحرانی پیدا میکنه یا وقتی که حالت، یعنی در آینده با نگاه آینده نگارانه و آینده پژوهی عمومی میشه، تجربه من میگه که متاسفانه وقتی که مسئله بحرانی میشه ارتباطات یا میان سراغ ارتباطات یا ارتباطات میره سراغ اونجا. دوستانی که در خدمتشون هستم، در انجمن بودم، الان که جزء حاکمان سابق هستم در انجمن، خاطرشون هست که چند مسئله هم دولت، یعنی نظام حکمرانی، اومد به طرف دانشگاه و هم از دانشگاه و نهادهای علمی رفتن سراغش. مثلا وقتی که سیل اومد و هفت استان رو درگیر کرد، بعد از اون هیئت کمیسیون ملی سیلاب ها تشکیل شد که از اعضای هیئت علمی بودن و توش کمیته فرهنگی اجتماعی که خود من مسئولیتش داشتم، گزارش ملی سیلاب ها تهیه شد. البته اینکه اون گزارش ملی سیلاب ها بعد به کجا رفت با تغییرات به خصوص دولت ها بهش پرداخته شد یا نه، اون توضیح ها جدی گرفته شد یا نه. خب بعضی از دوستان چون دستن در کار بودن میتونن ببینن نکاتی در اون گزارش ملی سیلاب ها به دست اومد که برای خود ما به عنوان معلم یا محقق دانشجوی تازگی داشت. اون میزان به اصطلاح دخالت سریع عنصر فرهنگی، عنصر اجتماعی در و به طور کلی نگرش ها و ارزش ها در مسائل بحرانی که به وجود میاد. یعنی وقتی که سرمایه اجتماعی پایین میاد که در ایران متاسفانه پایین هست، اونجا ما نه تنها اطلاع رسانی از سیلاب هم کار خودش رو نمی کرد، یعنی این که در بعضی جاها مثل استان گلستان نهادهای مسئول خطر رو، یعنی از این نظر مشکلی نداشتن، خطر رو هم حس کرده بودن، خطر اطلاع هم داده بودن، ولی چون جامعه بهشون اعتماد نداشت، شهروندان بهشون اعتماد نداشت، منطقه رو ترک نکرده بودن. بعد به دعوت چه کسایی حاضر شده بودن ترک کنن منطقه خطر بار رو؟ به دعوت نهادهایی که خودشون قبول داشتن. مکتب قرآن که یک نهادی بود که زنان اهل سنت اداره میکردن، در اونجا نقش خیلی بیشتری داشت از رادیو تلویزیون، از نقش نهادهای رسمی. خب ببینید سیلاب اومد، بر اساس خطری که وجود داشت اومد، عرضم حضور شما که هیئتی برای گزارش ملی سیلاب ها تهیه شد، اون گزارش تهیه شد، هنوز هم شما میتونید دنبالش بکنید، بیش از 600-700 صفحه گزارشه که به صورت میان رشته‌ای هم تشکیل شد از نهادهای کشاورزی و مهندسی و در دانشگاه بگیرید تا نهادهای اجتماعی. دومین نمونه‌ای که خاطرم هست، چون گفتن از دو تا تجربه میگم، وقتی بود که پلاسکو فرو ریخت، یعنی در ظرف مدت کمی که خب هنوز تصویراش هست، شما میبینید که حتی میتونید لحظه فرو ریختن پلاسکو هم ازش اسناد ارتباطی داشته باشید. پلاسکو که فرو ریخت، باز دانشگاه مسئول شد که گزارشی تهیه کنه، دانشگاه تربیت مدرس این کار رو کرد، در گزارش اول دانشگاه تهران دبیرخونش بود. اون گزارش ملی هم تمام انجام گرفت، به کجا رسید. سومین باز تجربه‌ای که من به خاطر من مسئله کروناست. اینجا البته از خودمونم میخوام انتقاد بکنم، از جامعه ارتباطی، اما از جامعه آموزشیش یا جامعه پژوهشیش یا جامعه دانشجویش. کرونا اومد، تکرارم نشد، پاندمی هم بود، فراگیر هم بود، چقدر از استادان و دانشجویان و محققان ارتباطی این رو موضوع مطالعه خودشون قرار دادن. باز در اینجا هم عرضم بزرگ شما که دولت سراغ نهاد دانشگاه اومد و خوشه ارتباطیش در دانشگاه علامه تشکیل شد، خود منم مسئولیتش رو داشتم. از باب وفای به عهد من ارتباطات پاندمی رو اینقدر دنبال کردم با فراز و فرودهاش که دو سه هفته پیش منتشر شد با عنوان تجربه هایی که در اونجا بود، که بالاخره در کرونا چه به اصطلاح پلتفرم ها چه برنامه هایی برای اقدام ما داریم از نظر ارتباطی. و اون هم عرضم حضور شما که یک پروژه است که خوشبختانه کرونا جمع شد، وگرنه اونم میشه جز همون پروژه های ناتمام که قبلا گفتم. چهارمین مقولش که به این گروه هم بیشتر و مستقیم تر مربوط میشه، مسئله آب بود. خب مسئله آب دیگه شاید در مسائل زیست محیطی ایران مسئله مرکزی باشه از نظر مخاطرات فراگیری که داره. مسئله کم آبی مسئله نیستش که فقط و فقط بگیم در حوزه کشاورزی یا در حوزه مصرف آب شهری باید حل بشه. آب رو باید در مناسبات و روابط اجتماعی، در مسائل سیاسی، در رابطه بین ارتباطات قومی و امثال اینها هم ببینیم. چهار تا نهاد اون زمان، سه نهاد مدنی و یک نهاد حاکمیتی، به این نتیجه رسیدن که بر سر آب گفتگو کنند. انجمن مطالعات فرهنگی، انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشکده تدبیر آب، به عنوان اون دوتای اول در حوزه علوم اجتماعی در حوزه اجتماعی بودن و سومی در حوزه مهندسی بر اساس تجاربی که به اصطلاح مهندسان داشتن برای مسئله آب. و نهاد حاکمیتیش هم مرکز بررسی استراتژیک بود که خب مسئولیتشون زمان آقای دکتر آشنا داشتن و آقای دکتر محمد فاضلی هر دو دغدغه‌مند بودن نسبت به این مسائل و اومدند که بر سر آب گفتگو کنیم. از دل اون بر سر آب گفتگو کنیم این اومد که هر کسی به اندازه خودش مسئله رو گرفت و خواست که به اصطلاح متناسب با اون باری رو به دوش بگیره. من به عنوان معلم دانشگاهی سعی کردم که این رو تبدیل بکنم به مثلا پروژه‌های آموزشی پژوهشی، تبدیل به پایان نامه و رساله بشه که چندین پایان نامه و رساله راهگشا تو این کار انجام گرفتن، چون قراره که با میزبانی انجمن و گروه ارتباطات محیط زیست ما یک راهی باز بکنیم از وسط به عنوان یک حلقه واسط بین نظام سیاست‌گذاری و اجرایی و بین جامعه علمی و مدنی که این وسط چه کارهایی میشه کرد. خب از نظر من پروژه های رساله ها و تزه های دانشجویی و دانشگاهی کم هزینه ترین و پر بازده ترین تحقیقاتیه که میتونه انجام بگیره، به خاطری که خب خودتون میدونید دیگه پایان نامه و رساله رو میشه سنبل کرد اصطلاحاً، برای هر دو میشه هم خیلی جدی گرفت. اگر جدی گرفته بشه پشتش یه دانشجو عاشق قرار میگیره و یک معلم عاشق و این ما کمترین هزینه ها میتونند کاری انجام بدن که انجام گرفت. خود من از رساله دانشجویانی که باهاشون بودم، خانم دکتر موسوی، خانم میر مجلسی و یا خانم میر مجلسی، خانم زند، از اینا، خودم این آقای عبدی، از هر کدوم از این رساله ها یا پایان نامه هاشون نکته رو به اصطلاح بیان کردن، به نکته رسیدن که اون میتونست مبنای یک سیاست گذاری قرار بگیره و الان من این رو میگم. ولی خود آقای دکتر غلامی هم برمانه الان در این گروه هستن، خودشون هم که این کار رو کردن میتونن ببینید وقتی که از دل یک رساله دانشجویی که رفته بود با ذی‌نفعان آب از نزدیک کار کرده بود این در اومد که ترسوندن از کم آبی همیشه به پایین اومدن مصرف آب تبدیل نمیشه، بلکه ترسوندن از کم آبی میتونه به مصرف بالای آب منجر بشه. ببینید من چون بیماری های سختم داشتم و بعضی هم هستم بهتون میگم، یکی از بیماری هایی که بیش از حد باید مهار بشه بیماری قنده، بالاخره خیلی زودم نتیجه تغذیه روش اثرش میگذاره. اما وقتی که بیمار قند به اینجا میرسه که دیگه قابل حل نیست، میزنه زیر همش، یعنی هرچی براش بده میخوره، به خاطر که میگه دیگه چه تأثیری داره، چقدر من رعایت بکنم. خب ببینید از دل اون رساله های پایان نامه این در اومده. اتفاقا اینقدر اگر ارزم از شما دنبال بکنید، حدود 17 تا نشست چگونه بر سر آب گفتگو کنیم برگزار شد در ساحت های مختلف، در دانشگاه های مختلف و با محققان متفاوت، از کسی مثل مرحوم دکتر علی رضاقلی که مسئله رو تاریخی میدید و در واقع قائل به جامعه نخبه کشی بود در ایران و به بن‌بست رسیدن توسعه درش بودن، تا کسانی که مثل مرحوم دکتر قانیراد یا من قائل به این بودیم که میشه پنجره‌های تازه رو برای به اصطلاح گفتگو بر سر آب باز کرد، به شرطی که همه بدونند که این گفتگو بر سر آب به اصطلاح سهم و نقش مشترکی درش دارن. ولی اون هم جزء پروژه های ناتمام شد، ناتمام بود. یعنی الان اگر از من بپرسید که خب مجموعه اون نشست هایی که داشتید، اون صحبت هایی که کردید کجاست، من نمیدونم، چون من یه خود آدم هستم که سرم شلوغ جاهای مختلف هست، گاهی ممکنه تو یاد داشتم یه چیزی پیدا کنم و گاهی کسی دیگه، ولی این کار انجام نگرفته. حالا همه اینها رو من برای این گفتم که بگم که ما امروز با این سوالی که مواجه هستیم، که در این کتابم خیلی بهش پرداخته میشه، تا حرفش ممکنه اگر نخوندم میتونید بگید، که میگه سه چیز مهمه: یکی محیط زیست مهمه، یکی ارتباطات مهمه، یکی هم پیوند این دوتا مهمه. خب کی باید بفهمه که مهمه و این مهم بودنش رو چجوری میشه اثر بخش کرد؟ من از اونجا میگم که ما به صفت نهاد مدنی باید واسطه بشیم بین نهاد سیاستگزار و مجری و جامعه، به عبارت دیگه بپردازیم به بسیار فربه کردن و توانمند کردن قلمرو عمومی برای فهم یک مسئله مشترک. من در این نشستی که بر سر برای سه جزیره داشتم، اونجا هم گفتم که خب بیایم این روایت همین سه جزیره رو پیدا کنیم. خب روایت اون سه جزیره گفتم که اگر سیاسیش میخوایم از 1971 شروع شده که به اصطلاح انگلیس از اونجا رفته و بین ایران و امارات و که اون زمان امارات هم نیست گفتگوهای شروع شده، اگه تاریخیش میخوام بگیم از اول تا از قبل از اینکه سکونت در همه جای ایران جدی بشه اونجا بوده. ولی چی شد که در این دو سه ماه مهم شد؟ در این دو سه ماه مهم شد وقتی که اومد با تبدیل شد به یک پروژه علیه ایران، به دلیلی که احساس میشد که ایران ضعیف شده، یعنی میشه از ایران در این موضع با ایران برخورد کرد. خب اون ضعیف شدن جامعه از کجا اومده؟ اونجا من بحث، یعنی به اصطلاح در واقع رد تئوری تنهایی ایران رو کردم. اینجا میخوام همون رو برگردم، شاید به همت شما این مسئله ادامه پیدا کنم. گفتم وقتی که ما یک ایرانی ترسیم میکنیم که این ایران بین اجزایش گسستگی وجود داره، بین تاریخش گسستگی وجود داره، بین اون و همسایگانش گسستگی وجود داره، بین اون و ایران گسستگی وجود داره، یک ایرانی میشه که توش هم خودش در این تنهایی احساس میکنه که باید با یک نگاه غیر دیالوژیک و یک نگاه خصمانه بیرون نگاه کنه و هم دیگران اینجوری نگاه میکنن. در برابرش اگر این رو ارتباطی بگیریم، یعنی من ارتباطات و محیط زیست رو میخوام با همین در همین چارچوب ببینم. یعنی آیا نمیشه گفتش که یک نسبت مشترکی بین مسئله محیط زیست وجود داره با یعنی بین فهم این مسئله و ارتباطات؟ کجاست اون فهم مشترک؟ اون فهم مشترک وقتی شکل میگیره که قلمرو عمومی حوزه عمومی وجود داره و در اون قلمرو حوزه عمومی هم ارتباطات میتونه نقش آفرین باشه. به نظر من در این قسمت که ما هم ضعف داریم و هم جای ما تعریف میشه. اگر اینجا باشه میاد، اگر از اینجا به اصطلاح حرف بزنیم میتونیم، به نظر میاد که مسئله محیط زیست رو به عنوان یک مقوله برای فهم مشترک یا برای راه حل پیدا ببینید. نظام سیاست گذار یا نظام حکمرانی به طور طبیعی نظام بروکراتی میشه، نظامی میشه که میخواد مسئله رو زود حل بکنه، دنبال راه حل میگرده، اصلا وقت و فرصت این نداره که بیاد وارد به اصطلاح تعامل و گفتگو بشه بر سر چیستی مسئله. یعنی فاصله بین به اصطلاح سطح مدنی و سطح علمی و سطح آکادمیک با سطح سیاست و سیاستگذاری همینه که نظام آکادمیک، نظام علمی، نظام مدنی باید دنبال این باشه که مسئله بگه، مسئله رو نشون بده که چیست، و نظام حکمرانی یا نظام بوروکراتیک که گمان میکنه که میدونه مسئله چیست به توافقش بکشونه که مسئله رو با هم باید بفهمیم. اگر مسئله رو فهمیدیم بعد دنبال راه حل بریم. حرفمو من کوتاه میکنم و آخرش میگم اگه فرصت شد باز در گفتگو با شما تکمیل خواهیم کرد. اینه که مسئله محیط زیست بر اساس هم مطالعات تاریخی و هم مطالعات تطبیقی مسئله جدی ایرانه. مسئله جدی. وارد اون بحث جزئیش هم نشیم که چی رو محیط زیست میدونیم. آب رو میدونیم، دریا رو میدونیم، جنگل رو میدونیم، هوا رو میدونیم، زمین رو میدونیم. چون میدونید که اگه وارد اینجا بشیم اینقدر خودش قولهای پیش کنید دعوا هستش که ارزم بزر شما این جمع کردن این دعوا هم کار آسونی نیست. تجربه خود من از همون گفتگو بر سر آب این بود که فکر میکردم که خب ما ها اومدیم میگیم که بر سر آب گفتگو کنیم، ما این طرفی محاط مدنی، اون طرفش دولته یا نهادهای مسئوله. بعد رفتیم دیدیم که ما یک دولت تعریف میکردیم ولی در اونجا وزارت نیرو داره، در اونجا وزارت جهاد کشاورزی داره، در اونجا سازمان محیط زیست داره، در اونجا شهرداری داره. هر کدوم از اینها یک چیزی رو بر اساس اون حل شتاب زده مسئله یا حل بنیادین و آینده نگرانه مسئله، آیا وزارت نفت، آیا وزارت صنایع، اونها همون، آیا وزارت کشور، آیا اونها همون جور تن میدن که مثلا سازمان محیط زیست میگه، آیا، و این فقط برای محیط زیست نیست، برای هر مسئله دیگه. یک وزارتخونه درست میشه مثل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در از درونش نگاه کنید سه تا ارزم بود شما بخشی داره که هر کدوم نتونسته خودش رو در پیوند با دیگری ببینه. یکی به گردشگری مهم میدونه که میراث فرهنگی باید در خدمتش باشه، یکی میراث فرهنگی رو مهم میدونه که گردشگری باید در خدمتش باشه، صنایع دستی همینطور و امثال اینا. یعنی این مسئله چند پارگی ها یک واقعیته، اما این چند پارگی ها رو بیاید که به اشتراک یعنی دنبال به اشتراک گذاشتنش باشیم و برای این اشتراک گذاشتنش بدونیم که هر کاری در واقع بدون اون دیگری نمیتونه انجام بگیره. من بله الان اگر از من بپرسید که از حوزه ارتباطات چی رو فکر میکنید که دنبال هست، خدمت دوستان محیط زیست هم گفتم، به نظر من مسئله ارتباطات محیط زیست اگر نگم اولین ولی حداقل میگم یکی از چند اولویت حوزه ارتباطات، همونجور که هوش مصنوعی براش مهمه، همونجور محیط زیست براش مهمه، همونجور سلامت براش مهمه، اینا حوزه های جدی هست که اگه از من بپرسید آیا دانشگاه های ما، آیا حوزه های ارتباطی ما آماده هستند برای این کار، میگم آماده نیستند، ولی باید اینها رو کشوند به اون سمت. خب اگر ارتباطات محیط زیست رو جدی بگیریم، خب اون ارتباطات محیط زیستی میشه که اثر بخشی درش مشترک بین دستگاه اجرایی، مشترک بین نهاد آکادمیک و نهاد مدنی هست. به این دلیل که من فکر میکنم که اون به اصطلاح حلقه مفقوده‌ای که الان وجود داره در حوزه ارتباطات محیط زیست یه حوزه بزرگتری از این کتاب، این کتاب و امثال این کتاب خیلی لازمن. اینا اطلاعات ما رو میتونن زیاد بکنن، اینا دانش ما رو میتونن زیاد بکنن، ولی اطلاعات و دانش بدون عرضم بوده شما که قصه یا بدون روایت نمیتونن کاری رو بکنن. باید روایت ارتباطات محیط زیست رو ساخت، روایت اهمیت محیط زیست رو ساخت. روایت فقط با به اصطلاح تهدید و چالش ساخته نمیشه، روایت با فرصت هم یا شاید بیشتر از چالش با فرصت ساخته میشه. اگر برمیگردم به حرف اولم و تموم میکنم، اگر فقط میخوایم بترسونیم که اگر به محیط زیست نپردازیم بیچاره شدیم، اگر میخوایم فقط بترسونیم که در همه جای از همه جای تاریخ در بدترین وضع هستیم از نظر محیط زیست، اگر میخوایم در اینجا دنبال متهم یا محکوم بگردیم که حکومت یا دولت مردم رو محکوم کنه و مردم حکومت رو محکوم کنن و هر دو نخبگان رو و آکادمیسیان ها رو محکوم بکنن، از این روایت محیط زیست و روایت ارتباطات محیط زیست ساخته نمیشه. روایت محیط زیست احتیاج به دیدن و شنیدن داره، یعنی که مسئله محیط زیست دیده بشه و شنیده بشه. روایت محیط زیست این نیست که فقط تیتر اول رسانه ها و شبکه ها قرار بگیره، روایت محیط زیست این هستش که از ساحت های دیگه هم وارد این به اصطلاح مسئله بتونن بشن. همونجور که یک ارتباطی یا ارتباط شناس به ارتباطات محیط زیست فکر میکنه، همونجور یک فرهنگ شناس، همونجور یک جامعه شناس، همونجور یک روان شناس، همونجور یک مورخ و جغرافیدان هم به این مسئله بپردازه. به نظر من این نیاز امروز ماست که به اصطلاح اون قصه رو بسازیم. در دل اون قصه نیاز به ترجمه داریم، در دل اون قصه نیاز به تألیف داریم، در دل اون قصه نیاز به تحقیق داریم، و البته ترجمه از یک نظر ضرورت داره که تجربه های جهانی رو میتونه منتقل بکنه، اما مطالعه تاریخی هم در اینجا کم نیست، به خصوص این که من که همه جا آخرشون روزه گفتگو رو میگم که یکی از مهمترین ابعاد گفتگو هم گفتگوی انسان با طبیعت، یعنی بتونه طبیعت رو تا طرف گفتگوی خودش تعریف بشنسه، همونجور که خودش رو باید بشنسه، همونجور که خداوند خودش رو باید بدونه و همونجور که جامعه خودش یا دیگری رو بداره. اون دیگری به اصطلاح محق در گفتگو به نظر من در اینجا طبیعت بر پایه اون روایتی که داود مرکزی اون روایت هم ایران هستش و داشته ها و حتی نداشته هاش. خیلی متشکرم.